بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در فصل رابع در مفهوم حصر بود. عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم، ابتداعا در ادات حصر و بعد در ادات استثناء. از مقام اول فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم که بحث امروز ماست، المقام الثانی فی ادات الاستثناء. یجب اکرام الفقراء الا الفساق، یا یجب اکرام الفقیر الا الفاسق. ظاهرا هیچ اختلافی نیست در این که این جمله واجد دو تا مدلول هستش. وقتی که میگیم یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، این جمله دارای دو تا مدلول هستش. مدلول اول چیه؟ مدلول اول اینه که یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق. این مدلول اوله. مدلول دوم کدومه؟ لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. این دو تا مدلول داره، کما اینکه از کلمات علما هم استفاده میشه در این که این جمله دارای دو تا مدلول اختلافی نیست. یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، پس دارای دو تا مدلول هست. یک، یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق. دو، لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. بحث کنیم دیگه، در این که دوتا مدلول داره اختلافی نیست. بله بله، دوتا مدلول داره. حالا میخواییم راجع به مدلول دوم بحث کنیم. پس در این که دوتا مدلول داره هیچ اختلافی نیست. نزاع در چیه؟ خوب دقت کنیم، نزاع دقیقا در یک کلمه هستش. اون مدلول دوم که میگه لایجب، لایجب دقت کنیم، اون لایجبی که در مدلول دومه نفی وجوبیست که در مدلول اوله. اگر نفی وجوبی باشه که در مدلول اوله، یعنی نافی شخص حکمه، یعنی اون وجوبی که تعلق گرفته به اکرام فقیر غیر فاسق، در فقیر فاسق اون وجوب نیست. اگر شخص اون وجوب رو نفی میکنه، این مدلول دوم دیگه چیه؟ این مدلول دوم دیگه مفهوم نیست، چون مفهوم دائما چیه؟ نفی سنخ حکمه. یا این که لایجب نفی وجوب اکرام میکنه، نه نفی وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. تمام این نزاع در همین یک کلمه است که این جمله دوم، یعنی مدلول دوم که میگه لا یجب اکرام و فقیر الفاسق، همون وجوب در مدلول اول رو برمیداره، یعنی میشه شخص خود، یا وجوب اکرام رو برمیداره میشه سنخ خود. خوب دقت کنید، مولا چی گفته؟ امام چی فرمودن؟ فرمودن یجب و اکرام الفقیر الا الفاسق. این جمله دو تا مدلول داره. حالا که دو تا مدلول داره، مدلول اولش اینه که، دقت کنید، مدلول اولش اینه که یجب اکرام الفقیر غیر الفاسق. جمله دومش نفیه، لا یجب اکرام الفقیر الفاسق. این لایجب، این لایجب نفی همون وجوبی است که در مدلول اول بود. مدلول اول چی بود؟ وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. همین رو نفی میکنه یا نه، وجوب اکرام رو نفی میکنه، نه اون وجوب اکرام رو. شخص اون وجوب رو نفی نمیکنه، وجوب اکرام رو نفی میکنه. تمام نکته بحث در اینه که این نفی، نفی همون وجوبی است که قبلا در مدلول اول بود، یا نفی وجوب اکرامه، نه خصوص اون وجوب اکرام. اگر نفی وجوب اکرام باشه میشه نفی سنخ و مفهوم، اگر نفی همون وجوب باشه میشه چی؟ منطوق. کدوم یکی از این دوتا هست؟ این که دوتا مدلول داره این ره دلیلش چیه؟ دلیلش تعدد صدق و کذبه. اگر کسی بگه که کل انسانن اسود الا زنجی، همه انسان ها سیاه پوستن مگر زنجی ها، زنگی ها که سیاه پوست نیستن، این یه دروغ گفته یا دوتا دروغ گفته؟ دوتا دروغ گفته. اگر بگه مثلا که کل انسانن زنجی الا کل انسانن اسود الا زنجی، همه انسان ها سیاه‌پوستن مگر انسان های زنگی که اینا سیاه‌پوست نیستن، یعنی چند تا دروغ گفته؟ دو تا دروغ گفته، نه یه دروغ. پس نشون میده چیه؟ این جمله دو تا مدلول داره، دو تا نسبت تامه داره. صدق و کذب دائر مدار نسبت تامه و مدلوله، نه اینکه یک دروغ گفته، دو تا دروغ گفته. پس اگر گفت کل انسان اسود الا زنجی، این دو تا دروغ گفته. پس این جمله داره دو تا مدلوله، اینکه دو تا دروغ گفته نشون میده دو تا مدلول داره. یکی اینکه یعنی این گفته کل انسان اسود و زنجی و لیسه و اسود، هر دوش دروغه، همه انسان ها سیاه نیستن و زنجی ها لیسه و اسود نیستن. پس بنابراین این دو تا مدلول داره این جمله استثنائیه. تمام کلمات تو هم یک کلمه است که این جمله دوم که میگه لایجب، که میگه لایجب اکرام الفقیر الفاسق، این لای لایجب داره همون وجوبی که در مدلول اول بود نفی میکنه، میشه شخص حکم داره نفی میکنه. اون جمله اول چی بود توش؟ وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. یا نه فقط داره چی رو نفی میکنه؟ وجوب اکرام فقیر رو داره نفی میکنه، نه وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. کدوم یکی رو داره نفی میکنه؟ رضا بینید خیلی آقا به اندازه یک مو به هم نزدیکه. این مدلول دومی نفی همون وجوب مدلول اوله، وجوبی که در مدلول اول بود، یا نه نفی وجوب اکرامه که اعم از اون وجوبی است که در اکرام در مدلول جمله اول بود. مرحوم آقای صدر در تقریرات قائل به چی شده؟ به مفهوم شده. یعنی چی قائل به مفهوم شده؟ قائل شده که این جمله مدلول دوم نفی سنخ وجوبه، نه نفی شخص وجوبه. لایجبه، یعنی لایجب اون وجوبه که در مدلول اول بود نفی نمی کنه، داره سنخ وجوبه اکمام رو نفی می کنه، نه وجوبه. نفی میشه چون نفی اعمه. دومی نفی وجوب اکرام فقیر فاسق غیر فاسق نیست، نفی وجوب اکرامه. لذا قائل شده در تقریراتشون به چی؟ یعنی تقریراتی که ازشون قائل به مفهوم شده. اما بله آقای خودم قائل شده. اما در حلقات چی آقای صدر؟ در حلقات منکر شده، گفته نه استثناء مفهوم نداره. یعنی چیه؟ دقیقاً کدوم وجوب رو نفی میکنه؟ همون وجوبی رو که در مدلول اول اثباتش کرد، همون رو نفیش میکنه، فقط شخص همون وجوب رو نفی میکنه، لذا فاقد مفهومه. بله، یعنی در واقع این خطاب در واقع گفته اکرم الفقیر غیر الفاسق، به جای اینکه بگه اکرم، این گفته اکرم به اصطلاح. آره، منتها فرقش اینه که در اونجا دو تا مدلول داره، این یه مدلول داره، منتها این مدلول دومش دقیقا نفی همون وجوبیست که رفته رو چی؟ رفته روی اکرام فقیر غیر فاسق. بله با یک مدلول بگیم هیچ فرقی نمی کنه، در حکم هیچ فرقی نمی کنه، فقط این اونجا به اون مقابلش تصریح نکردیم، اونجا تصریح کردیم. نه اینجا لغویتی نیست، چون جهت این که یه نکته تأکید و تأکد زیادی هم داره. پس مرحوم آیسد در تقریرات مفهومی شده، قائل شده که مفهوم مفهوم داری همین چی؟ یعنی نفی ما در جمله دوم، این که میگم استثناء نفیه چون مستثناء موجبه ها، اگر مستثناء منه ما منفی باشه مستثناء ما میشه چی؟ ایجابی، برعکس اون. ما رو این مثاله، نه اینکه در همه جا. اما در حلقات قائل شده به این که نه آقای مفهوم نداره. ظاهر مطلب اینه که آیسد عدول کرده. چرا؟ به دو قرینه. قرینه اولش اینه که این حلقات ظاهرین آخرین اثر اصولی مرحوم آقای صدره، یعنی بعد از تقریرات خود ایشان این رو نوشته. و قرینه دومش اینه که وقتی به حلقات رسیده گفته ولی اصح، اشعار داره که احترام خود نگه داشته، یعنی اون یعنی اون نظر یا بله ولی اصح نوشته. خب اصح اینجا خیلی معنی نداره، نوشته هازا هول اصح، این قول اصحه، یعنی اون قولی هم که گفتیم پی خود نبود، قول صحیحی بود، اما این اصحه. این نحوه تعبیر اشعار به چی داره؟ که عدول کرده، نگفته و هازا هول صحیح، گفته و هازا هول اصح، یعنی خلاص احترام خودشم حفظ کرده ایشون. ها؟ آره در این حال عدول هم نکرده، چون قولم صحیح، اون صحیح هست، این اصح هست. آره. لذا این در کلمات آقای صدر هستش، بین حلقات و بین تقریرات ایشان. برای عدوله، برای عدول. این که بگیم عدول نکرده یعنی به ظاهر عدول نکرده. آره به من در اشکال میاد به ایشان. حالا ایشون فرمودن دیگه احترام خب نگه داشتن. حالا با قولش را اصح و نصح یا یه احتمال فرض بفرم. خدمت شما عرض کنم اگر بخواین در تقریرات نگاه کنید، بحوث جلد 3 صفحه 213، اگر دروس رو بخواین نگاه کنید جلد 2 صفحه 226. حلقات رو بارها گفتم از همین دو جلدی ها دائما آدرس میدم که ترتیبش به هم ترتیب جدید پیدا کرده، تنظیم جدید. حالا میگم الان دارم توضیح میدم فرمایش ایشان رو توضیح میدم. دقت کردین ایشان در تمام در اینه که این مدلول دوم نفی همون وجوبی است که در مدلول اول بود یا نفی نبود. اون وجوب نیست، یک وجوب اکرام به معنی عامه که شامل اونم میشه. مرحوم آقای صدر، توضیح بدم کلام ایشان رو که هم مختار ایشان روشن بشه در اصطلاح تقریرات و هم در حلقات. مرحوم آقای صدر یه قاعده ایره داره که ما اگر یک جایی بین یک حکم و یک امری نسبت تامه داشته باشیم، نشون میده مراد از اون حکم چیه؟ سنخ نشخص. ایشان تو ذهنش این بوده که وقتی میگه اکرم الفقیر الا الفاسق، نسبت بین مستثنا و مستثنامه نسبت تامه است یا نسبت ناقصه؟ این نسبت تامه است ایشون گفته. یه قاعده داره که اگر حکم طرف نسبت تامه واقع شد، او دیگه سنخ حکم شخص حکم دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ چون قید نخورده. همیشه نسبت ناقصه است که قید رو وارد میکنه، نسبت تامه قید نمیزنه. پس وقتی میگه اکرم الفقیر الا الفاسق، نسبت بین مستثنا و مستثنامه نسبت تامه است. آقای صد شما از کجا میگی نسبت تامه است؟ آقای صد یه قاعده ای داره در باب نسب، میگه نسب دو قسمه، یه نسب ذهنیه داریم یه نسب واقعیه داریم، یا به تعبیر دیگه نسب خارجیه و خارجی. خارجی مثل چی؟ مثل زیدون فدار. این فدار ناظر به چیه؟ ناظر به یک نسبت خارجی است بین زید و دار، که بهش تعبیر میکنیم به نسبت ظرفیت. نسبت ظرفیت این نسبت خارجی است. ما یه نسب ذهنیه داریم. یعنی چی؟ یعنی آقا این نسبت اصلا تو عالم خارج وجود نداره. مثل چی؟ مثل نسبت استثنائیه. جا القوم الا زیدن، جا انی القوم الا زیدن یا الا زیدن. جا انی القوم الا زیدن این نسبت استثنائی است. ما در عالم خارج از ذهن چیزی به نام استثناء داریم؟ نداریم. بعد ایشون قائله که هر نسبت ذهنی دائما تامه هست. ما چیزی به نام نسبت ذهنیه که ناقصه باشه نداریم. پس ببینیم با این مقدمات ایشون شروع کرده در تقریرات. یک، نسبت بین مستثنا و مستثنامن، یا به تعبیر دیگر نسبت استثنایی تامه است یا ناقصه؟ تامه است. دلیلش چیه؟ این نسبت ذهنی است و همه نسب ذهنیه چیه؟ تامه است، خارجی نیست. و حکمی که در دو طرف نسبت تامه واقع میشه، یعنی در یک طرف حکم، در یک طرف این امر دیگر، اون حکم دائما سنخه. چرا سنخه؟ چون نسبت ناقصه است که قید وارد میکنه و حکم رو شخصیش میکنه، نه نسبت تامه. نسبت تامه قید نمیزنه حکم رو، میشه سنخ و حکم. به این مقدمات رو که ایشون چیده در تقریرات نتیجه گرفته که چیه؟ پس اون مدلول دومی که میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، که این لا یجب رو از کجا فهمیدیم؟ از این استثناء فهمیدیم. اون میشه نفی چی؟ نفی وجوب. کدوم وجوب؟ وجوبی که در مستثنامن آمده. وجوب در مستثنامن چیه؟ سنخه. چرا؟ چون طرف نسبت تامه است. این شکیل خیلی ظاهر خوبی درست کرده ایشان طبق همه این مقدماتی که خود ایشان قبول کرده بوده. به این نتیجه رسیده که لا یجبی که مدلول دومه نفی وجوبی است که در مستثنامنه. و وجوب در مستثنامن چیه؟ وجوب سنخی است. چرا؟ چون طرف نسبت تامه است، نه طرف نسبت ناقصه. این فرمایش مرحوم آقای سعد در تقریرات. اما وقتی رسیده به چی؟ به حلقات. در حلقات یه چیزی به ذهن ایشون رسیده بوده که اینو زیاد تکرار کرده، و اون اینه که ما بیاییم مفاهیم حرفی و حروفی رو تبدیلش کنیم به مفاهیم اسمی، ببینیم چی اتفاق میفته. خب جمله ما چی بود؟ جمله ما این بود که یجب اکرام الفقیر الا الفاسق. خب یجب اکرام الفقیر الا الفاسق. خب نسبت استثنائی ما دالش چی بود؟ الا بود. الا چیه؟ حرفه. حالا این نسبت استثنائی رو با یه دال اسمی بگیم، ببینیم چی اتفاقی میفته. خب حالا بخواییم جمله رو ترجمه کنیم. جمله ما چیه؟ یجب اکرام الفقیر الا الفاسق. میخواییم ترجمه کنیم به زبان عربی، اما از یک دال اسمی استفاده کنیم. دو احتمال میگه هستش. احتمال اول اینه که مفاد جمله یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، مفادش اینه که وجوب و اکرام الفقیر یستثنا منه الفاسق. وجوب و اکرام الفقیر یستثنا منه الفاسق. ضمیر منه در عبارتشون ظاهرا برمیگرده به قرائن به وجوب، چون این استثناء از حکمه. وجوب و اکرام الفقیر یستثنا منه الفاسق. یه ترجمه دوم احتمالش هست، و اون اینه که جعل الشارع وجوب اکرام الفقیر مستثنا منه الفاسق. جعل الشارع وجوب اکرام الفقیر مستثنا منه الفاسق. خب جمله ما، جمله ما یعنی جمله ما چی بود؟ یجب اکرام الفقیر الا الفاسق. ترجمه دقیقش اولیست یا دومی؟ ما داریم خبر میدیم از جعل شارع یا داریم خبر میدیم از استثناء شارع؟ یعنی مثب به این خبر من در جمله یجب اکرام الفقیر الا الفاسق دارم خبر میدم مثب از استثناء که میشه مفادش این وجوب و اکرام الفقیر یستثنا منه الفاسق، یا نه مثب به خبر من این استثناء نیست، از جعل شارعه. جعل الشارع وجوب الاکرام الفقیر مستثنا منه الفاسق. شارع چنین وجوبی رو جعل کرده. بله ایشون در اینجا گفته که نه، ولی اصلا همین دومیه، یعنی مفاد و ترجمه این جمله اینه. خب وقتی که این نشد، خب دقت کنین، ما در ما نحن فی چیه؟ یک وجوب مقید بیشتر نداریم، یک وجوبی است که درش استثناء شده. بله نسبت ناقصه داره. ایشون میگه که مفاد جمله این هستش، نه اولی مثب به این خبر جعل، نه استثناء. اگر اونطور گفتی معناش اینه که من دارم از استثناء خبر میدم، و حالی که من از استثناء خبر نمیدم، من دارم از حکمی که فیه الاستثناء خبر میدم، نه از استثناء اون حکم خبر بدم. من ندارم میگم که وجوب الاکرام الفقیر یستثنا منه الفاسق، دارم میگم جعل الشارع چی رو جعل کرده؟ این بقیش دیگه مفعول این جعل است. ها؟ ظهورش در اینه که ایشون میگه وقتی که من دارم، امام داره میگه که یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، داره چیره؟ از استثناء مثلا به این خبره، یا اون حکمی که فیه الاستثناء مثلا بشه که چی در مفهوم شرط؟ در مفهوم شرط گفتیم در جزا، در جزا، در جزا خودش معلقه، و در جزا شرط عقد نباد بشه. اگر عقد بشه میشه قضیه به شرط محمود. بحث لفظی دیگه.
دو تعبیر آورد،
اما در اونجا چی رو ما معلق کردیم؟ در اونجا وجوب اکرام زید رو معلق کردیم، نه وجوب اکرام زید عند المجیء رو معلق کنیم.
نه، اگر بگیم جعل الشارع وجوب الاکرام عند المجیء،
اون دیگه ترجمه این جمله نیست.
اگر ما بگیم در مقام اخبار از جعل، دقیقاً همین.
نه 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 باشه، اما در مقام اخبار چیه؟ در مقام اخبار خبر داد از وجوب اکرام معلقاً، اما نه اینکه این تعلیق رو که میگین جزء عبارات اخرى جزء نه جزء مدلول نیست، مفهوم رو قید نزد. نه مفهوم رو قید نزد، یعنی شما در اخبار از تعلیق استفاده کردین،
ما خبر دادیم به مجهول شارع.
ببینید شما نسبت تامه رو میتونید به نسبت ناقصه تعبیر کنید، اشکال نداره. شما مثلا وقتی میگین زیدون عادلون، بگین عدالت و زیدن ثابتون، نسبت بین عدالت و زید میشه نسبت ناقصه. اما میخوایم ببینیم که دقیقاً، یعنی باید موازنه برقرار بشه، یعنی در این جمله یجب اکرامو وجوب قید خورده یا وجوب قید نخورده، وجوب استثناء شده ازش. دقیقاً جمله ما که بگیم یجب اکرام زید، یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، ما دقیقاً این وجوب اکرام ره ازش استثناء کردیم، یا نه ما وجوب مستثناء رو اخبار کردیم. یعنی در واقع وجوب مستثناء رو ایشون میگه خرج. حالا ادامه داره، چی فهمید شما؟ شق سوم چیه؟ نمیدونم و استثناء منه، این مفاد این جمله است یا نه این موافق با این جمله است؟ نمیدونم مفاد این جمله است یا موافق با این جمله است. به قولشون میشه با همون اولی یکی میشه، تعبیر عوض شده، با همون اولی یکیه، همون اولی میشه، اشکال نداره، فرمان شما میشه همون اولی ها. فرق نمی کنه شما اما اون همون تعبیره قطعا شاره که اکرام فقیر رو جعل نکرده وجوبشه، این قطعا اینطوره چون این نسبت در ذهنه، نه اینکه شاره مسبب قطعا مسبب وجوبش در نزد شاره اکرام فقیر نبوده، اکرام فقیر غیر فاسق بوده. ایشون میگه که مفاد جمله یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، دقت کنید، این مفاد این جمله وجوب اکرام الفقیر یستثنا منه، یا مفادش اینه که جعل الشارع وجوب اکرام الفقیر مستثنا منه، اینه نه در جعل شما، در جعل شما یکی متعلقش، در جعل شما اون که جمله که یکی قرار دادیم، اگه یکی بشه میشه همون مثل جمله اول، میشه جمله اول، اشکال نداره، میگم با ولو شما به دو جمله بگیم با جمله اول یکی میشه نتیجهش یکی. آره بله، شما دو تا جمله رو مستقلش کردید، من تو اون مدلول دوم رو تو کلمه یستثنا گذاشته، شما جداش کردین، گفتین جعل الشارع وجوب اکرام الفقیر و استثنا منه. آره مثل جمله اول، بازم مصب جمله استثنا شد، دو تا چیز شد مصب جمله، بعد دو تا مصب داره، و حالی که در کلام امام اصلا ناظر به استثنا نیست، کلام امام واقعا ناظر به اخبار از استثنا نیست. نه واقعا ناظر به استثنا نیست کلام امام، مصب خبر امام استثنا نیست، یعنی این تو که شما دو جمله کردین که انهو خود استثنا مصب به نظر امامه، نه واقعا نیست، در جمله استثنا امام استثنا میکنه، این که واقعا قصدش اخبار از این استثنا است. نه میگم لامحاله، لامحاله دقیقا. آره چون در زن اینا تفکیک نکردن، اما وقتی که های سر اینطور حرف میزنن معلوم میشه ناظر به خطاب چیه؟ تبلیغه، به الله شارعی وقت نمیگه جعل الشارع. حالا اون رو میشه توضیح میدم الان، آره جمع میشه، منتها اونجا مدلول دوم رو تو استثناء اشراب کرده، لذا خدای صدر هم قبول کرده که دو مدلول، خدای صدر هم قبول کرده که دو تا صدق و دو تا کذب داره، یعنی گارفتا یکی صادقه یکی کاذبه، هر دو صادقه هر دو کاذبه، و خدای صدر هم این مثال رو زده که وقتی میگیم کل انسان اسود الا زنجی، ما دو تا دروغ گفتیم، نه اینکه یه دروغ بگیم، دو تا دروغ گفتیم. بله یعنی دو تا مدلول حتما نیازه، من تو بحث در اینه که اون نفی دومی در این مثال نفی شخص وجوبه یا صنف وجوبه. خدمت شما عرض کنم که ما فرمایش آیه صدر تو حلقات قبول کردیم که نفی شخص حکمه، یه مؤیدی هم شاهدی رو بر این مطلب ذکر میکنیم، و اون اینه که اگر مولا در مقام تشریع امروز بگه اکرم الفقیر الا الفاسق، و فردا یا پس فردا، فردا یا دیروز، دیروز یا فردا تشریع دومی داشته باشه، مثلا دیروز یا فردا بگه اکرم الفقیر الفاسق، بین این دوتا خطاب عرف تنافی میبینه؟ دیروز گفت که اکرم الفقیر الا الفاسق، فردا که شد گفت اکرم، تشریع دوم ها، هر دو خطاب تشریع ها، خطاب تبلیغ نیست ها، خطاب تبلیغ مفهوم فل جمله ای که در اکرم عالما فقیرا عادلا گفتم اینجا داره ها، در خطاب تشریع اگر شارع مولا بگه که آ اکرم الفقیر الا الفاسق، فردا که شد بگه که اکرم الفقیر الفاسق، که دوتا جر داره این متعلق وجوبش، در دیروز فقیر غیر فاسقه و امروز فقیر فاسقه، اینا با هم تنافی داره؟ در شرط چی؟ نه مثلا امروز بگه ان جاء اک زیدن فاکرمه، فردا بگه ان رایت زیدن چیه؟ مثلا ان رایت زیدن فاکرمه، درست؟
نه
جعل عام بگه اکرم زیدن، درست؟ خب اگر اشکال بر ماست، ما که خودمون این در جمله شرطی خب گفتیم فاقد مفهومه، ما که فاقد مفهومه، یعنی نه خب ما که منکریم، که ما که منکر هستیم، ما که قبول کردیم که با جمله شرطی اتفاقا زنم اینه گفتم در جمله شرطی هم گفتم اگر مولا دو جهت داشته باشه با هم تنافی نداره، آره بله، فقط تهدیدش رو گفتیم ظهورش در تهدید از بین میبره، اگر قرینه در تهدید ظهور در تهدید داشته باشه ظهور از حجیت میندازه، همه جا اینه میشه کفاره. من سوالم اینه که ما به مولا گیر میدیم که تو خودت، چون اگر مفهوم داشته باشه میشه معارض، معناش اینه که هیچ وجوب اکرامی نیست برای فقیر فاسق، فرداش گفته چیه؟ اکرم فقیر الفقیر الفاسق، پس امروز مولا گفت در خطاب تشریع گفت اکرم الفقیر الا الفاسق، فردا که شد گفت اکرم الفقیر الفاسق، بین این دوتا خطاب تعارض میبینه عرف؟ بله؟
نه.
من به نظرم هیچ تعارضی نمیبینه. دیروز گفته آقا به جای اینکه الا الفاسق بگه، دیروز بگه اکرم الفقیر غیر الفاسق، فرداش بگه اکرم الفقیر الفاسق، چطور در مفهوم در وصف روشنه که تعارضی نیست؟ گفته اکرم الفقیر الفاسق، فرداش گفته اکر غیر الفاسق، فرداش گفته اکرم الفقیر الفاسق. الا آورده؟ الا آورده یعنی چی الا آورده؟ خب ها یا دست ما نیست که به مولا بگیم چی عمل کنه چی نه کنه. دیروز گفته آقا اکرم، ما بحث زیبا فقط اطاعته، بله باید مولا چیه تناقض‌گویی نکنه، اما نه اینکه مولا بهش بگیم عمل بکن نه نکن، اون دست ما نیست، فقط تناقض‌گویی نباید بگه. کدوم این جمله انشای است؟ کذب و دروغ نداره اصلا،
یعنی
کذب و صدق نداره، کذب و صدق نداره در انما،
نه
چه نه اون در خطاب تبلیغ بود، گفتم اگر مولا و امام فرمود اکرم فقیرن عادلن، از این خطاب مولا میفهمیم که موضوع وجوب اکرام چیه؟ فقیر نیست. قطعا یک موضوع وجوبش فقیر عادل، فقیر نیست، نه اینکه فقیر هاشمی نیست یا این نه در بدلی بود ها، اون در خطاب تبلیغ بود، این نه بدلی است نه خطاب تبلیغ، هیچ کدوم. مولا گفت آقا اکرم الفقیر الا الفاسق، امروز که سه‌شنبه گفت اکرم الفقیر الا الفاسق، فرداش آمد گفت اکرم الفقیر الفاسق، جعل دوم ها، تشریع دوم کرد. خب اگر اون مفهومش اینه که من در شریعت، یا فرض به این روز قبلش گفته، ما نمیتونیم بهش اعتراض کنیم به مولا که تو خود دیروز گفتی که اکرم الفقیر الفاسق، نه فرضی که تشریع دومه. دو تا موضوع، دو تا حکمه، یکی وجوب اکرام فقیر غیر فاسق، یکی وجوب اکرام فقیر فاسق. اگر مفهوم داشته باشه که تنافی نمیده، مفهوم فکر جمله اینجا جاش نیست، جاست که گفتیم کذب در بیا. در مقام تهدید،
یعنی برای ایجاد تهدید.
خب خب اگر ظهورش در تهدید باشه، تهدید دیگه مفهوم نمی‌سازه، ما فعل گفتاری ماست یا فعل رفتاری ماست. وزن نشده، ظهور فعلی است، غلبه است. حالا فرضاً برای تهدید وزن نشده، قطعاً تهدید وزن نشده، برای استثناء. خود استثناء فعله. اشکال نداره. پس اگه گفتیم یک ظهور تهدیدی رو می‌فهمیم، اون زائد بر مدلول الا است. وضع الا وضع شده برای تهدید، وضع نشده برای استثناء وضع شده. منتها چون یه مقدار پیچیده هست، حتما با در مقام تهدید باشه تا بتونه توجیه کنه. نه، اون اکرم عالما فقیرا، اون که دیگه اصلا اون بحثا جا نداره. اون خودش موضوعش عالم فقیره، اون دیگه معنا نداره که بگیم موضوعش عالم نیست. اشکال نداره. الان در تشریح مولا گفته اکرم آل فقیرا عادلا، منافات نداره دیروز یا فردا تشریح دومی هم بیاره بگه اکرم فقیرا، دو تا تشریح باشه، منافاتی نداره. اون در خطاب تبلیغ، چون ناظر به عالم تشریعه، اگر در عالم تشریع موضوع فقیر باشه، قضیه مستفاد از جمله و کلام امام کذبه. نه، اون دقت کنید، اون در خطاب تبلیغ این بحثه که میتونه موضوع فقیر باشه اما در کلام امام قید عادل داشته باشه. این نمیشه، این نمیشه که در مقام تشریع موضوع فقیر باشه اما در خطاب امام موضوع فقیر و عادل باشه. این نمیشه، این ربطی هم نداره. حالا اینجا شما دوباره فقط در اون خطاب تشریع صحبت کردید. بله، اصلا اون چیزی که من مصطفی در خطاب تبلیغ بود، درست اونجا با تطبیق. خب ببینید، اینو دقت کنید، ما وقتی که میگیم این جمله مفهوم داره، فرق نمیکنه در تشریع باشه یا در تبلیغ باشه. وقتی مثلا میگیم جمله شرطی مفهوم داره، نه ببینید، اگر مولا بگه برای مثال در مقام تشریع بگه علت انحصاری وجوب اکرام زید مجیئه، فردا یا قبلش یک جعلی خلاف این داشته باشه، تناهافاته، فرق نمی کنه، چون اونا معنای جمله شرطی رو اینطور معنا می کنن. درست؟ اون جهت نیست. بله، من اینو قبول کردم، اینو در جمله وصفیه، اونم در خطاب تبلیغ، اونم در بدلی مفهوم فی جمله رو قبول کردم. خب بیم سراغ تبلیغ. اگه در تبلیغ مرادتون اون چیزی که در جمله وصفیه گفتیم، اون قبول کردم داره، در جمله وصفیه قبوله، منتها به شرط، منتها شرطش چیه؟ شرطش اینه که بدلی باشه و در خطاب تبلیغ باشه. اما این بدلی که نیست. امام فرموده اکرم الفقیر، نه اکرم فقیرن الا الفاضل. اگر امام در خطاب تبلیغ بفرماید اکرم فقیرن الا الفاضل، اگر امام اینو نفرماید، قبول میکنیم که مفهوم داره به وزان مفهوم وزن. اما امام فرموده فرزن اکرم الفقیر الا الفاسق. خب وقتی که استثناء استثناءت گفتیم، در اونجا نسبت ناقصه بود دیگه، استثناء نسبت ناقصه نیست. اما به من عرض کردیم که در واقع یک جعلی مقدره. شما وقتی یک جمله رو تاخیر در یک جمله دیگه میکنید، از خبریت خارجش میکنید. مثلا زیدون عادلون چیه؟ جمله نسبت تامه است. اما تا گفتین قلت زیدون عادلون، دیگه زیدون عادلون خبر نیست. نه، نسبت تامه هستش اما به منزله نسبت ناقص است، چون ارشاده، در واقع ارشاده. خود جمله یجب اکرام الفقیر الا الفاسق، این ارشاد اخبار نیست، در لبن ارشاده. در مقام تشکی چی؟ انشاءه. در او که اصلا نه، اونجا یه نسبت بیشتر نیست، اونجا نسبت ناقصه است. اونجا یه نسبت ناقصه بیشتر نیست، چون نسبت ما نسبت انشائیه. وقتی مولا میگه اکرم الفقیر الا الفاسق، دیگه دوتا نسبت نداریم، اونجا نسبت ناقصه است. تنافیه دیگه. از این طرف گفت نه اون مفهوم ناظر به گذشته نیست، ناظر به گذشته و آینده است همیشه. یعنی در عالم شریعت از اول تا آخرش چین وجوبی نداره، نه اینکه در گذشته نداشته. شما دیگه داره خبر میده از عدم جهل، تنافی داره با جهل. جعل نشده یعنی آخه اگه جعل نشده و جعل بشه که منافات داره که نه گفتیم مفهوم جمله این نیست. حالا فکر کنید روز قبل آمده. پس بنابراین ما هم به نظرمون میرسه فعلا اینطور به نظر میرسه که این جمله استثنائی مفهوم نداره. یعنی ما در ناحیه استثناء مدلول دوم چی رو نفی میکنیم؟ دقیقا اون چیزی رو نفی میکنیم که بر چیه؟ بر مستثنامن اثباتش کردیم. اونی که بر مستثنامن ثابت شد در مستثنا نیست، نه اینکه مشابه و سنخ اون نیست. میشه مقام تهدید مثلا نهایتش، آره. وقت اون میشه خارج از مدلول کلامی دیگه، از کلام پس مفهوم گیری نمیشه کرد، اون از قرینه مقارنشه که تهدیده. لذا اینه که به نظر میرسه هازا و الاثر همون که شو فرموده فعلا، چون این که میگم اثر چون هنوز قطعی نیستش، اما ظن قوی اینه که مفهوم نداره، چون خیلی نزدیک به همه که مدلول دوم واقعا نفی چی میکنه، دقیقا نفی حکم مستثنا من میکنه یا نفی حکمی میکنه از قبیل اون حکمی که برای مستثنا ثابت، مستثنا من ثابت بود. هازا تمام الکلام در مفهوم حصر. الحمدلله رب العالمین.